بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون که مرحوم شیخ با اینکه تصریح کردن در کلماتشون که بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی بین دلیل وجوب و دلیل تحریم تعارض وجود خواهد داشت، اما در ادامه مدعی شدند که اگر مکلف در حال جهل، نسیان یا اضطرار فرد منهی عنه رو به جا بیاره و مثلا در محل غصبی نماز بخواند، نماز او صحیح است. کلمات ایشون رو یه مقدارش رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، یه مقدارش ماند. در ادامه ایشون اینطور می‌فرماید: و اما الثانی فلان مرجعه الى مزاحمه بین الطلبین على وجه لا بد من الالتزام بانتفاع احدهما مع وجود مقتضی الطلبین. ثانی یعنی در جایی که نسبت بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص منوج باشد. اولش جایی بود که نسبت عموم خصوص مطلق باشد که فرمودن در این صورت عام توسط خاص تخصیص می‌خورد. اما در جایی که نسبت عموم خصوص منوج باشد می‌فرماید که بازگشت این مطلب به این است که بین دو طلب مزاحمت ایجاد می‌شود، به نحوی که ناچار می شویم بگیم یکی از اینها منتفی است در حالی که هر دو مقتضی دارند. و بعد القول به ترجیح النهی فی موردهی علی الامر لابد من القول به فساد عباده فالفساد و تابع للنهی. بعد از اینکه قائل شدیم به اینکه در محل اجتماع نهی مقدم است بر امر، چون بعدا بر این فرض داریم صحبت میکنیم دیگه، اولا امتناعی هستیم، ثانیا نهی را بر امر ترجیح میدهیم، در این صورت باید قائل بشویم به اینکه عبادت فاسد است. پس فساد تابع نهی است، وجود نهی. و بعد ارتفاع النهی المانع من تعلق طلب الوجوبی مع وجود ما یقضی بهی یعود و ذالک الطلب. اما وقتی که این نهیی که مانع بود از تعلق طلب وجودی در حالی که مقتضی برای این طلب وجود داشت، وقتی این نهی از بین رفت، برطرف شد. چگونه برطرف می شود؟ وقتی مکلف جاهل است یا ناسی است دیگه نهی در مورد او تنجز ندارد. وقتی این از بین رفت دیگه مانعی برای اینکه این طلب وجوبی تعلق پیدا کنه به این فرد وجود نخواهد داشت. فیصح العمل لو وقع فی حال سهو و نسیان من دون شائبه. بنابراین اگر در حال سهو و نسیان، یعنی در حالی که نمیداند این محل محل غصبی است یا فراموش کرده، نماز خواند، نماز او حتما درست خواهد بود. فان قلت ان ارتفاع الطلب التحریمی لا یکفی فی صحت المأمور به مع بقاء المفسدة التي ينبعث منها التحریم بناء على اصول العدلیه. اگر میفرماید اگر کسی اینطور اشکال بگیره که طلب تحریمی به خاطر جهل و نسیان درست الان تنجز نداره، اما این مقدار برای صحت عمل کفایت نمی کند. چرا؟ چون تنجز نداشتن معنیش این نیست که مفسده هم از بین رفته. بناهم بر این که ما مبنای عدلیه رو بپذیریم که احکام تابع مصالح و مفاسد ذاتی متعلقات خودشون هستن، این مفسده مفسده ذاتی است. شما میگی این جاهل بوده، این مکلف جاهل باشد، مفسده ذاتی که با جهل او از بین نمیره، که مفسده ذاتی سر جای خود باقی است. ولا سبیل الى من المفسد على تقدیر انتفاع الطلب فان ذلك يستلزم اختلاف الفعل بواسطه الذكر والنسيان والجهل والعلم وهو التسويب كما لا يخفى وجه اللزوم ظاهر. اگرم بخواید بگید نه، مفسده اصلا از بین می رود، یعنی در حالی که این مکلف جاهل است یا ناسی است یا نمیدونم مضطر است یا هر چیزی، مفسده از بین می رود، دیگه مفسده این نیست، میگه این که تصویبه، ما که قائل به این نیستیم که مفسده در چیزی نیست که من علم دارم به مفسده داشتن آن. مفسده در آن هست، من علم داشته باشم یا نداشته باشم. قلت اولا انما ذکر من وجود المفسده انما يتم فيما اذا كان ذهاب النهي بالسهو والجهل ونحوهما مما لا يليق اختلاف الاحكام باختلافها. فرماید اگر هم ما این اشکال رو تسلیم بشیم و بپذیریم، فقط در موارد جهل و نسیان اشکال را خواهد داشت، که موارد جهل و نسیان مواردی هستند که اختلاف مفسده و مصلحت به واسطه آنها ممکن نیست. چرا؟ چون منجر به تصویب می شود. و اما الاضطرار فیصح اختلاف الاحکام والمفاسد والمصالح بهی فلا دلیل علی وجود المفسده بعد ارتفاع الطلب. اما اضطرار از مواردی است که می تواند اخذ در موضوع بشود و دخیل در مصلحت و مفسده باشد. فلذا ما احکام ثانویه داریم که در اونها اضطرار چیه؟ مأخوذ اضطرار مکلف. مأخوذ یعنی چی؟ یعنی دخیل در مصلحت و مفسده است. پس در اضطرار این حرف جاری نیست. و ثانیاً سلمنا وجود المفسده فی جمیع الموارد ولیکن لا نسلم ان المفسده تمنع ان تعلق طلب الوجوبی فی موردها. اصلا فرض کنید بگیم در جمیع موارد مفسده هنوز باقی است، مفسده عمل باقی است حتی در حال اضطرار، اما این سبب نمی شود که این فعل عبادی در این حالت بشود فاسد، در حالت جهل و نسیان و اضطرار بشود فاسد، با اینکه مفسده هست اما این فاسد نمیشه. چرا نمیشه؟ لأن المانع اما مجرد اجتماع المفسده والمصلحه کالامر والنهی والحسن والقو و اما اقتضاء اللطف عدم تعلق الامر و طلب به مورد وجد فیه المفسده. برای اینکه در این حالت مانع از تعلق امر به این امر عبادی و به این فعل عبادی یکی از این دو چیز میتونه باشه، یک مجرد اینکه مفسده و مصلحت در یک جا جمع بشن نمی شود به آن چیز امر کرد، امکان ندارد مصلحت و مفسده با همدیگه یک جا جمع بشن، این معنی نداره، همان گونه که امر و نهی با هم قابل جمع نیستند. همان گونه که حسن و قب با هم قابل جمع نیستند. نمیشه چیزی در عین حالی که حسن است قبیح باشد، در عین حالی که مامورون به است منهیون ان باشد. به همین ترتیب نمیشه در عین حالی که مصلحت دارد مفسده داشته باشه. این نمیشه. یا جهتش اینه که بگیم حالا که مفسده دارد پس اصلا مصلحت ندارد، یا جهتش این است که بگیم نه، مصلحت و مفسده میتونن با هم در یه جا جمع بشن، اما وجه این که شارع در این موارد نمیتونه امر کنه اینه که چون امر شارع سبب وقوع مکلف در مفسده میشود، چون فرض این است که این مفسده دارد، با جهل و نسیان اون هم مفسده از بین نرفته. حالا اگه شارع امر کنه چه اتفاقی میفته؟ نتیجهش این میشه که این فرد دچار مفسده میشود و این با قاعده لطف سازگار نیست. شارع مکلف را دچار کاری نمی کند که سبب بشه مفسده متوجه او بشه. اما الاول فلا نسلم امتناع اجتماعهما ان لم يكن المراد بهما الحسن والقب الفعليان. اما پاسخ ایشون میفرماید، پاسخ اشکال اول، یعنی این که بخوایم بگیم اصلا مصلحت و مفسده در شیء واحد قابل جمع نیستند، میگه این حرف حرف باطلیه، درست نیست. نه امکان دارد مصلحت و مفسده در شیء واحد جمع بشوند، اگر منظور از مصلحت و مفسده حسن و قبح فعلی نباشد. یک وقت شما میگید مصلحت و مفسده یعنی چی؟ یعنی بالفعل این فعل حسن است یا قبیح است. بله، اگر این طور باشد بالفعل یا حسن است یا قبیح است، نمیتواند هم حسن باشد هم قبیح. اما اگر منظور این نباشد بلکه منشأ حسن و قبح باشد، اون وقت مصلحت و مفسده امکان این که در شیء واحد جمع بشن رو دارند. عرض کردیم مسابقا آیه شریفه در مورد خمر و میسر میفرماید که فیهما منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. یعنی چی؟ یعنی هم مصلحت دارد هم مفسده دارد، اما مفسده بیش از مصلحت است. بس امکان دارد مصلحت و مفسده در شیء واحد جمع بشن. ضرورت صحت اجتماع المفسد و المصلحه فی شیء به نسبت الى جهات عدیده. اگه حیثی هم نگاه بکنید، یک شیء ممکن است از یک حیث و جهت مصلحت داشته باشد، از حیث و جهت دیگر مفسده داشته باشد. بله، ما به خوبی و بدی حسن و قب و کار نداریم.
فعلی بودن نتیجه اون چیزی رو اقتضای اتفاقی اون دیدیم تو عالم اقتضا یا به مصلحت میرسیم یا به مقصد، بعد شارع اون ابلاغ کردن نتیجه چیزی رو
اقتضا میرسیم. اصلا این اشکال حالا به حرف شیخ وارده، در ادامه عرض میکنیم. شما بالاخره یا قائل به تعارض هستید یا نیستید. اگه قائل به تعارضید یعنی این مصلحت و مفسده ضرب و تقسیم شدن، حساب کتاب شده، در نهایت گفته شده که مصلحت میچربد یا مفسده میچربد. وقتی اینو گفتیم دیگه معنی نداره بگیم حالا در حالت جهل این از بین رفت. حالا اینو عرض میکنم. و اما ثانی فلا نسلم ان قضیه اللطف عدم تعلق طلب به مورد یکون و فیه المفسده. اما این که بگیم قاعده لطف اقتضای این را دارد شارع امر نکند به انسان امری که سبب بشود که فعل اون مأمور به سبب بشود مفسده متوجه انسان بشه، میگه ما اینو اینجا قبول نداریم. کیفه والوقوع فی تلک المفسده مما لا مناسعن. این که این مفسده متوجه این مکلف بشود ربطی به امر شارع نداره. فرض بر این است که این لابد من هست. فان المفروض انه ليس من الامور الاختياريه بل المكلف يقع في تلك المفسده على وجه الاضطرار. فرض بر این است که مکلف مضطر به این است که این فعل رو انجام بده. یعنی ایشون جهل و نسیان رو اینجا گذاشته کنار، رفته سراغ اضطرار فقط. بحث ما در اضطرار نبود، در جهل و نسیان بود. حالا ایشون بحث رو برده سراغ اضطرار. فرض بر این است که مکلف مضطر به این است که این فعل رو انجام بده. وقتی مضطره پس در هر حال مفسده رو دچار خواهد شد، امر شرعی باشد یا نباشد. پس امر شرعی اونو به مفسده دچار نکرده. فلا مانع من ایصال المکلف الى مصلحت الفعل ولا یلاحظ فیه مساوات المصلحه للمفسده و زیادتها علیها، فان المفسده لازمه لا مناص عنها فیکون المصلحه بمنزله ما لا معارضه له. حالا که مفسده یک امری است که وقوع در آن مما لا بد من هست، امر شارع باشد یا نباشد، این مفسده متوجه این شخص خواهد شد، پس امر اصلا مدخلیت در توجه مفسده ندارد. حالا که مدخلیت نداشت، دیگه وجود مفسده در این امر هیچ مدخلیتی نخواهد داشت. به اقل مقدار مصلحت، ولو اون مقدار مصلحت خیلی کمتر از مفسده باشد، شارع میتونه امر کنه. چرا؟ چون وقوع در مفسده که مما لابد منه، امر باشد یا نباشد اون هست. خب اینو امر کنه، حداقل این مصلحت رو ولو قلیل هم باشد این فرد بتونه درک کنه. حداقل به واسطه امر شارع مصلحت رو بتونه درک کنه. این اشکال نداره، این منافاتی با قاعده لطف نداره، بلکه مقتضای قاعده لطف این است که امر صورت بگیره. نه، در جهل و نسیان که مما لابد من نیست که. در جهل و نسیان لابد من هست که این بره مرتکب مثلا قصد بشه، ممکنه بره ممکنه نره. عرض شود که این فرمایشاتی که مرحوم شیخ دارد، خب مطالب متعارضی درش هست و این حرف و این فرمایشات قابل التزام و قابل قبول نیست. ایشون اول ادعا کرده که به واسطه وجود مفسده در فرد محرم، دلیل امر اصلا نمیتواند شامل این فرد بشه و این فرد از تحت عموم دلیل خارج است. نماز در دار قصبی اصلا از تحت عموم سله چیه؟ خارجه. این ادعای اول مرحوم شیخ است که معناش اینه که مفسده از حیث جهت منهیون ان در جعل حکم وجوبی مدخلیت دارد. یعنی شارع وقتی میخواد جعل حکم وجوبی کند به فرمایت سله، مفسده فعل از حیث قصبی رو هم چیکار میکنه؟ مد نظر قرار میده. معنای حرف اینه دیگه، شارع میبینه این فعل دارای مفسده است از حیث قصبی، وقتی اینو در نظر گرفت میفرماید پس دلیل امر سله اصلا شامل آن نیست. در حین جعل داریم میگیم ما. اینو اول میفرماید، بعد در ادامه فرموده که وجه تخصیص متعلق امر به افراد غیر منهیون ان تناقض بین طلب تحریمی و طلب وجوبی است. اول فرمود از حیث ملاک شامل نیست، در اینجا چی میگه؟ میگه چرا شامل نیست؟ چون بین طلب تحریمی و طلب وجوبی تناقض وجود دارد، نمیشه هر دو رو با هم طلب کرد، و چون در حال نسیان تحریم برطرف می شود، اون وقت اشکالی در اطلاق امر و شمول امر بر این فرد منهی عنه وجود نخواهد داشت. خب این در حالیه که جهل مکلف تحریم را برطرف نمی کند، چون خود شما قبول کردید که این موجب منجر به تصویبه. جهل مکلف تحریم را بر نمی داره، فعلیت تحریم را بر می داره، تنجز اونو برطرف میکنه، نه اینکه اصل تحریمو برداره. بنابراین شمول اطلاق دلیل امر بر فرد محرم ارتباطی به این ندارد که مکلف عالم به حکم و موضوع در جانب تحریم باشد یا نباشد. اگر گفتید شامل است، فرد محرم را هم میگیرد، چه عالم باشد چه جاهل باشد شامل است. اگر گفتید فرد محرم را نمیگیرد و شامل نیست، چه عالم باشد چه جاهل باشد شامل نیست. علم و جهل مکلف در مرحله جعل احکام مدخلیت نداره. در مرحله جعل احکام شارع فقط مصلحت و مفسده رو میسنجه. اگر گفتید مفسده از حیث قصبی دخیل در جعل حکم صلاتی هست، یعنی تعارض وجود دارد، این معنیش این میشه تعارض وجود دارد. وقتی تعارض وجود دارد و جانب نهی هم اهمیت دارد، اون وقت این فرد میشود خارج از عموم سله. عرض کردیم معناش این میشه، مثل این که شارع از اول فرموده سله فی غیر المقصوب، معناش میشه این. اگر این طور فرمود، حالا مکلف عالم است به قصب یا جاهل است، این فعل او رو تصحیح نمی کنه. مثالش هم باز جلسه قبل عرض کردیم دیگه. مثلا اگر مولا بفرماید اکرم، نه ببخشید، اعتق رقبتن مؤمنتن، حالا اگر کسی فکر کرد که این رقبه مؤمنه است، جهلن یا نسیانن آزادش کرد، آیا امر اکرم اعتق رقبتن مؤمنه رو امتثال کرده چون جاهل بوده یا ناسی بوده؟ امر امتثال نشده. جهل و نسیان اون سبب امتثال این امر نیست. چرا؟ چون اصلا رقبه کافره ملاک ندارد. اون ملاکی که سبب تعلق امر اعتق شده در آن نیست. وقتی فاقد ملاکه، حالا شما عالم باشی یا جاهل باشی فرق نمی کنه، اونو هرچی هم آزاد بکنی به درد نمی خوره. در ما نحن فی هم اینطوریه. اگر ما قائل شدیم بین دلیل سله و دلیل لا تقصب تعارض وجود دارد و جانب نهی هم مقدم است، یعنی چی؟ یعنی دلیل لا تقصب دلیل سله رو چکار کرده؟ تقیید زده. وقتی تقیید زده معناش چیه؟ یعنی سله در واقع این معناش این می شود، سله فی غیر المقصود. حالا اگر کسی در محل قصبی نماز خواند، ولو جهلن ولو نسیانن، آیا سله فی غیر المقصود رو امتثال کرده؟ نه، چون اصلا اون فرد واجد ملاک نیست. ملاک وجوب صلات در چیه؟ در صلات در غیر دار مقصود. صلات در دار مقصود اصلا امر ندارد. چرا امر ندارد؟ در مرحله جعل امر ندارد، نه اینکه امر دارد در فعلیت افتاده برخلاف فرمایش مرحوم شیخ. امر ندارد. چرا امر ندارد؟ چون ملاک ندارد. پس اگر قائل به وجود تعارض شدید بین این دو دلیل، دیگه معنی نداره بعدن در ادامه بیاد بگید حالا که نهی ساقط است به خاطر وجود جهل و نسیان تنجز ندارد، پس دیگه مانعی برای شمول دلیل امر نیست. عدم شمول دلیل امر به خاطر وجود مانعیت نهی در خارج نبود، از باب تزاحم نبود. این که شما میفرمایید باب تزاحمه نه باب تعارض. اینی که مرحوم شیخ فرموده تزاحمه نه تعارض. در تزاحم است که میگیم یک حکم به خاطر مزاحمت حکم اقوا از فعلیت ساقطه. هر وقتی مزاحمت از بین رفت این دوباره فعلیت پیدا میکنه. این مال تزاحمه. در تعارض که اینطوری نیست، این خلط بین تعارض و تزاحم است. و با این مطلب اشکال دوم فرمایش مرحوم شیخ هم آشکار میشه. ایشون در ادامه فرموده مزاحمت بین دو طلب تحریمی و ایجابی به نحوی است که ناچار از این هستیم که التزام به انتفاع یکی از آن دو با وجود مقتضی برای هر دو داشته باشیم. میگه مقتضی برای هر دو هست، اما این مزاحمت سبب میشه بگیم یکی منتفی است و چون جانب تحریم اقواست پس وجوب و منتفی میکنه. در حالی که اگر قائل شدیم به وجود تعارض بین دو دلیل، نمیشه قائل شد به این که مقتضی برای هر دو طلب در مورد اجتماع وجود دارد. برای اینکه مقتضی یعنی چی؟ یعنی همان منات و ملاک، منات و ملاک. تعارض هم مربوط به چیه؟ وقتی میگیم تعارض یعنی چی؟ یعنی مرحله لحاظ منات و ملاک. در اون مرحله است که میگیم دو تا حکم با هم سازگار نیست. در جایی که داریم مناط رو در نظر میگیریم، ملاک رو در نظر میگیریم، اینا با هم سازگار نیستن. وقتی با هم تعارض پیدا کردن دو دلیل یعنی چی؟ یعنی این که امکان ندارد هر دو واجد ملاک باشند. مثلا تعارض بین دو دلیل یعنی این، یعنی امکان وجود ملاک برای هر دو نیست. مثلا وقتی شارع میفرماید اکرم العلماء، از اون طرف میفرماید لا تکرم الفساق، در محل اجتماع که عالم فاسقه، میگیم این دو دلیل با هم تعارض دارن. یعنی چی تعارض دارن؟ یعنی یا اکرم العلماء ملاک ندارد و یا لا تکرم الفساق ملاک ندارد. نه اینکه هر دو ملاک دارن و با هم تزاحم میکنن، با هم دیگه این مانع اون میشه این مانع این، نه. معنای تعارض اینه یکی از این دو نمیتونه ملاک داشته باشه. تو کلمات مرحوم آخوند هم گذشت دیگه. اصلا تعارض در کجا میگیم وجود داره؟ در جایی که دو حکم ملاکشون به نحوی است که از حیث ملاکی دارن همدیگر رو نفی میکنن. این میگه اون ملاک نداره، اون میگه این ملاک نداره. فلذا در صدد چیان؟ تقیید همدیگه برمیان. اکرم العلماء در صدد تقیید لا تکرم الفساق برمیاد، لا تکرم الفساق در صدد تقیید اکرم العلماء تقیید میخواد بزنه. وقتی تقیید میزنه، تقیید یعنی چی؟ یعنی ملاکی که در این حکم وجود دارد در این حصه نیست، این حصه فاقد ملاک. تقیید یعنی همین، تقیید یعنی اخراج یک حصه از حیث ملاک و منات. مثلا وقتی که مولا میفرماید اعتق رقبتن، میگیم اطلاق دارد. اطلاق دارد یعنی چی؟ یعنی منات و ملاک در جمیع حسس رقبه هست. حالا اگر یه دلیلی آمد اینو تقیید زد، مثلا گفت که لا تعتق الرقبت الکافره، وقتی تقیید میزنه یعنی چی؟ یعنی میگه رقبه کافره واجد ملاک نیست. تقیید یعنی دست بردن در سعه حکم از حیث چی؟ ملاکی. این میشه تقیید. پس وقتی یه دلیل دلیل دیگر رو تقیید زد، یعنی در این حصه اصلا ملاک وجود ندارد. فرض ما در اینجا چیست؟ این که دلیل تحریم دلیل وجوب را تقیید زده. وقتی تقیید زده معناش چیه؟ معناش این است که نماز در دار قصبی اصلا ملاک صلاتی را ندارد. وقتی ملاک صلاتی را نداره، شما حالا جهلا نماز بخون، نسیانا نماز بخون، ملاک نداره. جهل و نسیان شما که برای اون ملاک درست نمیکنه. عرض کردم مثل این میمونه، بفرماید اعتق رقبتا مؤمنه، بعد این فرد بره در حال جهل و نسیان رقبه یه کافر آزاد کنه، ملاک نداره. نمیتونه بگه من نمیدانستم. نمیدانستی اب نداره، گناه نکردی، اما امر رو امتثال نکردی. اینکه گناه نکردی یه حرفه، اینکه امر رو امتثال کردی حرف دیگه است. گناهی نکردی اما امر رو هم امتثال نکردی. اینم اشکال دوم فرمایش مرحوم شیخ. دو تا اشکال دیگه هم هست که حالا انشالله جلسه بعد